بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحثی را که پیش از این شروع کردیم و 8 جلسه آن گذشته، شاید بیش از 1 سال طول کشیده، بحث صراط و سبیل در قرآن. امروز جلسه 9 را فکر کنم آغاز می کنیم، در حالی که جای مریم در میان ما خالی است، ولی راه هست و باید پیموده بشود. و همینطوری که مولانا در مثنوی می گوید، 100,000 سال و 1 ساعت یکی است. اگر که کسی بتواند در این بعد زمانی اینطور حرکت بکنه، میتواند که حتی در 1 ساعت هم کار 100,000 سال رو انجام بده، به طوری که تأثیر داشته باشه. و اما این بحث جدی است، همه مباحث قرآن مباحث جدی است، ولی راه شاید مهمتر از همه مطالب دیگر باشد، به دلیل اینکه اگر انسانی راه را نیابد و به کجراهه بیفتد، نمیتواند به سرمنزل مقصود برسد. به همین جهت هم ما میخواهیم و هم خداوند به ما یاد داده است که از او بخواهیم که خدایا ما را به راه راست هدایت. پس اون صراطی که قرآن تعیین می کند صراط مستقیمه، و صراط مستقیم کوتاه ترین راه بین یک مبدأ و یک مقصد است. یعنی دو نقطه را که بخواهید بپیمایید از نقطه‌ای به نقطه دیگر، کوتاه ترین مسافت صراط مستقیم. و در بحث هایی که تا کنون ما داشتیم و به حمد الله این جمعی که حضور دارند غالبا در اون مباحث حضور داشتند و پیشینه فکری اونها آمادگی شنیدن این مباحث رو داره، ما قطعا به این ایمان رسیدیم که انسان حیات حقیقی و واقعیش بعد از مرگشه. این رو ایمان داریم و برای اون کار میکنیم. این اجتماعات ما برای اون هست و اینجا الان خیلی جای تشکر دارد از جوانها و مخصوصا دخترها که جمعیتشون بیش از پسرها هست. این مایه افتخار برای من، برای دین اسلام، برای جامعه شما. این یعنی در صراط بودن. این همین. قرآن هم چیزی از این نمیخواد، از این مباحثی هم که ما مطرح میکنیم چیزی بیش از این نمیخواهیم، که راه را بشناسیم، بیایم توی راه و ثبات قدم داشته باشیم. ببینید چقدر خوبه وقتی آدم هم رفت، این نامش جاویدانه، بنابراین میماند این اسم، این نام، این رسم، این راه ماندگاره. پس اون آیاتی رو که برنامه من بود که در قرآن پیرامون صراط صحبت میکنه مطرح میکنیم، آیاتی رو که تا حالا روش بحث نکردیم و صحبت نشده. آیه اول امشب اتفاقا و برای به اصطلاح حسن استهلال، یعنی اینکه خوب بودن در شروع و آغاز مطلب، از سوره مریم آیه رو انتخاب کردن، آیه 36. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. همانا این خدا هم پروردگار من است و هم پروردگار شما، پس او را بپرستید، این است صراط مستقیم. پس اگر ما از خدا در نماز می‌خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند، یعنی ما را در مقام و جایگاهی قرار بدهد که خدا را پروردگار خودمان بدانیم و او را پرستش کنیم. روی عبادت هم بحث‌های متفرقه شده، ولی یکی از مطالبی است که یادداشت کنید که بعد از صراط و سبیل عبادت در قرآن چیست؟ عبادت در قرآن اصلا پرستش چیه؟ خدا چگونه پرستیده می شود؟ آیا این نماز با این شکلی که دارد، با این کلماتی که دارد، اینها، این فقط عبادت یا کارهای دیگر و اعمال دیگر هم از اجزاء عبادت هستند؟ این هم یه بحثی است. اما شروع و آغاز عبادت در اسلام با نماز، نماز اساس عبادت و پرستش. این عبادت و پرستش با انسان چه می کند و چه چیزی رو به انسان آموزش می ده؟ گام اول این است که او را از شرک جدا می کنه، یعنی چند خدایی. ما همیشه در درونمون چند خدایی هستیم و چند خدایی اولین اثر سوءش این هست که جامعه رو از حتی پیشرفت مادی باز می‌دارد. ما نمی‌فهمیم، متوجه نیستیم، فکر می‌کنیم که اصلا خود دین مانع پیشرفت مادی است، در صورتی که شرک است. یعنی چند خدایی است که مانع رشد و تعالی انسانه. چرا؟ به دلیل اینکه انسان مشرک، انسان چند خدایی، یک راه رو طی نمی‌کنه، در یک مسیر ثبات قدم ندارد، هر روزی به یک شاخی می‌نشیند و هر لحظه ای کسی را یا چیزی را به عنوان خدا میپذیرد و اون رو پرستش میکنه. بنابراین هویت ذاتی خودش رو از دست میده. یعنی ما دیگه نمیتوانیم بگوییم که این چه انسانیست، چه انسانیست، از چه ترازیست، این انسان در کدامین ترازها قرار میگیرد، با کدامین ترازوها کشیده میشود، دیگه قابل سنجش نیست. حالا وقتی تمام آحاد جامعه این خصوصیت و حالت رو پیدا کردن، به سمت کمال اخلاقی و رشد معنوی حرکت نمی کنه، نه آثار شرکه ها، به سوی اسفل سافلین حرکت می کنن. ببینید قرآن چقدر زیباست، ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این توحیده، یک تا پرستی است. ثم رددناه اسفل سافلی، این شرکه، یعنی سقوط او به نازلترین درجات حیوانی و رذالت و پستی و خبثتینت و حسادت و کبر، اینها آثار شرکند. پس وقتی میگوید که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، تمامی آثار شرک رو از بنده میخواهد که در وجودش پاک بکنه. و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. و بیاد آور ای پیامبر اسلام اون لحظه و زمانی را که لقمان فرزند خود را موعظه می کرد و اندرز می داد که ای فرزندم مباد که چیزی یا کسی را شریک خدا سازی که فقط شرک است، که ظلم بسیار بسیار بزرگی است. ظلم به کی؟ ظلم به خود انسان، ظلم به جامعه، ظلم به بشریت، ظلم به تعالی و پیشرفت، ظلم به اقتصاد و سیاست، ظلم به آزادی و عدالت، ظلم به علم و دانش. جامعه مشرک همه این چیزها رو فاقد. چرا؟ یه مثال بزنم. جامعه مشرک، شما یه تخصصی دارید، میتوانید یه کاری انجام بدید. نباید اگر موحد باشید، در صراط مستقیم باشید، خدا را بپرستید، غیر خدا را نپرستید، نباید کاری را که در تخصص شما نیست و به شما احاله و ارجاع می شود بپذیرید. در هیچ شرایطی هر چی به شما فشار بیاورند بگید من نمیدانم. مثلا من حتی رانندگی یک اتومبیل یا یک موتورسیکلت بلد نیستم. به من بگن که شما بیاید این اتوبوس رو با 50 نفر 40 نفر بردارید ببرید از این شهر به اون شهر، و من چقدر خوشحال بشم. چه جالبه، من رانندگی بلد نیستم، به من اتوبوس ببر با اینا همه آدم. اگر مشرک باشم خائنم، میپذیرم. چرا؟ چون که قدرت خودم رو، قدرت خودم در چیه؟ در جهالت. نمیدانم، این علم رو نمیدانم، ولی فکر میکنم میتوانم. پس این قدرت رو و این خودخواهی رو شریک خدا قرار میدهم. خدا به من گفته است و یاد داده است که اگر مرا میپرستی نباید این کار رو بکنی. کجا؟ کجای آیه قرآنه؟ لا تقف ما لیس لك به علم. ای پیامبر، آنچرا که نمیدانی تبعیت نکن، دنبالش نرو، انجام نده. یعنی اگر پیامبر باشه و رانندگی بلد نباشه میتواند بگوید که من چون پیغمبرم حتما میتونم؟ نه، نمیتونه. حتما باید بره یاد بگیره. بگه من چون پیغمبرم علم فیزیک میدانم، پزشکی میدانم. نه، چه همه بیمار نزد پیامبر می آوردن. اینو قبلا هم براتون گفتم. گفت بایدش پیش پزشک. ان لکل داء دواء فتداووا. هر بیماری دارو داره، برید مداوا بکنید. من پزشک نیستم، من پیغمبرم، مادام اخلاق شما رو تکمیل بکنم. بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. اتفاقا این عبارت رو پیامبر در همین جاها میگفت. گفت بابا جان من، این که وظیفه من نیست که بیمار شفا بدم، وظیفه من این است که آمدم که شماها را به کمال اخلاقی برسانم. اما جامعه مشرک نشانش، اتفاقا بارزترین نشانش اینه که کارها را کسانی میکنن که تخصص ندارن. مثلا شما میرید در یک دانشگاه علوم پزشکی، یعنی ده ها متخصص استاد هستند در رشته‌های مختلف تدریس میکنن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا لیسانس داره یا فوق دیپلم داره، یا حد اکثرش پزشک عمومی است. اونم پزشک عمومی که از همین مدارک معمول که میبینید در جامعه از نام داره. مشرکه. این باید بگوید که اصلا جائز نیست که کسانی که زیر دست من هستند و میخواهند از من فرمان ببرند از نظر علمی از من بالاتر باشن. این جائز نیست، من این کار را قبول نمی کنم. و با خوشحالی میپذیره و بعد میبینید جامعه مشرک میشه. اثرش چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش این وضعی است که میبینید. میروید در یه پادگان، تیمسار، سرتیب، سرلشکر، اینها همه چندین سال خاک خوردن، نمیدونم جبهه رفتن، اردو رفتن، تیراندازی رفتن، چه رفتن، اینها هستن، بله، و همه نسبت به بالا دست خودشون احترام نظامی میگذارن و فرمانبرداری دارن. خود این ایجاد وحدت میکنه، تمام اینها رو به هم گره میزنه. شرک از کجا شروع میشه؟ میره توی پادگان، میبینید یک طلبه را گذاشتند به عنوان نماینده مثلا فلان شخص در پادگان و تمام این افسران عالی رتبه باید از این طلبه‌ای که هیچ نمیداند تبعیت بکنند. این مشرک. کی مشرک؟ جامعه. نه، آثار شرک. اگر این آدم موحد بود میگفت اینجا جایگاه من نیست، اصلا من نمیتوانم در این جایگاه قرار بگیرم، اینها همه از من بالا فراترن، بالا دستن. بعد اینا باید که صبح که من وارد میشم به من احترام نظامی بذارن، اصلا هم چیزی در دنیا نیست. احترام نظامی مال نظامیانه. من از کجا اومدم؟ اینا آثار شرکه. دوباره آیه رو میخونم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، او را بپرستید، این صراط مستقیم است. هذا صراط مستقیم. پس این که ما طلب میکنیم در نماز که خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت بکن، باید با هر نمازی همطور که هفته پیش گفتم یک پله که بالا میریم، یک پله از محیط شرکالود دور بشیم، از خصوصیات شرکامیز دور بشیم، از چند خدایی دور بشیم و با هر پله ای یکی از این معبودها رو پرتشون کنیم پایین، لهشون کنیم، و الا توی صراط مستقیم نیستیم. پس ما وقتی موحدیم که دائم از شرک فاصله بگیریم و پیوسته به توحید نزدیک بشویم، یعنی دائم از رذایل اخلاقی فاصله بگیریم و به محامد انسانی و اخلاقی نزدیک بشیم، نتیجه چیست؟ نتیجه این است که جامعه، حداقل جامعه ما، همین مرد، همین جمع، همین جمع بیاد موحد بشه، در میان این جمع پیوسته آثار خوب اخلاقی ظاهر میشه و به مردم دیگر نشان میدهد که این گروه در صراط مستقیم داره حرکت میکنه. پس ببینید از وقتی که این بحث رو مطرح کردم تا الان تقریبا دارم نتایج رو خدمتتون عرض میکنم که قرآن چه دیدی دارد از صراط مستقیم و چه میخواهد. آیا فاصله گرفتن از شرک و نزدیک شدن به توحید آسان است؟ نه، مجاهدت میخواد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اون کسانی که توی ما، توی ما، فینا یعنی چی؟ یعنی درباره ما، نسبت به ما، در مورد ما که خدا هستیم مجاهدت می کنن، ما سبل، این تو سبیل میاد، این آیه تو بحث سبیل خواهیم داشتش. ما راه های خودمون رو به آنها نشان خواهیم داد، فقط به اونا نشون میدیم. پس اینا میتوانند در صراط مستقیم حرکت بکنند، اینها دعاشون مستجابه در نماز که وقتی میبینند اهدنا صراط المستقیم، خودشون رو آماده یک جهاد بزرگ میکنند با شرک. چقدر قرآن آیه داره لا تشرکو بالله، لا تشرک بالله، حتی به انبیا میگه لا تشرک بالله، به خود پیامبر اسلام میگه پیامبر حواست جمع باشه، شریک برای خدا قائل نشی. خب وقتی که ما نمیخواهیم شریک برای خدا قائل بشویم، پس از غیر خدا هیچی نمیخواهیم، همه چیز رو از خدا میخواهیم، عشق را، دوستی را، محبت را، همه چیز را، همه خوبی ها را، همه خوبی ها را از خدا میخواهیم. اگر حتی برای یک لحظه فکر کردیم در خیالمون این قوه واهمه مسلط شد بر عقل ما و عقل را به مهمیز کشید، افسارش کرد و گفت بیا دنبال من، خب عقل میگه که آقای واهمه کجا میریم؟ میگه که امروز فرم تحول اقتصادی میدهند، ما میرویم فرم را پر میکنیم، یک وقتی یه چیزی دادند و به دردمون خورد، خط کشیده از روی تمام راههایی که تا اینجا در توحید آمده. چرا؟ برای این که دیگه رزاق خدا نیست، رزاق یک دولتی است که میخواهد با این پول شما را به یک وادی شرکالود دیگری ببره و بنده به جای این که دست گدائیم به پیشگاه حضرت احدیت دراز باشه، دراز کردن جلوی یک قدرتی که تازه این پول مال خودش نیست. پس امیدم به خدا نیست، امیدم به این کاغذ پاره است. و بعد وقتی که مثلا هفته گذشته رئیس مجلس بگوید که این طرح اصلا به درد نمیخوره و مجلس اون رو تصویب نمیکنه، من ناراحت بشم، ما که فکر کردیم پول بهمون میدن، پس من موحد نیستم، من خدا را رزاق نمیدانم، من مشرکم. اینجا هاست که جهاد میخواد، که میگه الذین جاهدوا فینا، خدا چی میگه؟ آیا خدا اینقدر میارزه که من یه هفته به خاطرش گرسنگی بخورم؟ ولی نمیشه ها، یعنی اون کسی که خدا را رزاق میداند روزه میگیرد در ماه رمضان که تمرین بکند برای اونجایی که باید توحید خودش رو حفظ بکنه ولی تسلیم ظالم و ستمگر نشه برای یک لقمه نان، در اونجا تمرین میکنه. اما با این حال خیلی اگر خدا روزی به اون نده، همون یه وعده است، بهش میرسه، امتحان کن. این کار یعنی بریدن از ظالم و تکیه کردن به خدا. به این آیات باید ایمان بیاریم. الله ولی الذین آمنوا، خدا کارگزار کسانی است که ایمان آورده اند. تمام امور دست خداست. یخرج هم من الظلمات الى النور، همه را از تاریکی خارج میکنه، میبره توی نور. اما باید ما خدا را ولی بدانیم. آیه بعد، سوره حج آیه 54 و آیه 55. قبلش چی میگه؟ قبلش راجع به این که اصلا ما چرا نبی میفرستیم، قرآن میفرستیم، اینها نتیجه میگیره. لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، تا این که کسانی که به آنها علم داده شده است بدانند. میخواییم اونا بدونن، اما علمی ها بهشون علم داده شده. دوستان عزیز، ما مسئولیم جامعه رو عالم بکنیم، دانشمند بکنیم. دینداری جاهلان و بی سوادان پشیزی ارزش ندارد، به دلیل اینکه میبینید یعنی این دینداری، این قرآنی که آمده است موجب رشد و تعالی انسان بشود، معنویت، روحانیت و کمالات اخلاقی انسان را به سطح بسیار متعالی برساند، تا اینکه جامعه متعالی و متکامل باشد ما نداریم. کو این جامعه؟ پس دینداری یا قرآن دروغ میگه؟ قرآن دروغ میگه که انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبرانمون را فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو دادیم، فرستادیم، نازل کردیم کتاب و ترازو، یعنی از رو نسخه ببین بعد بذار تو ترازو. نسخه چی میگه؟ میگه این شرک اینه، توحیدم اونه، بذار تو ترازو. توحید چقدر میره پایین، شرک اصلا یه ذره نمیاد، وزنی نداره. میزان میسنجی میندازیش اون طرف، این به درد نمیخوره. در برابر توحید چی توی ترازو سنگینی میکنه؟ عدالت. پس جامعه باید آگاه باشه. این ترازو و کتاب را که میدهد، جامعه ناآگاه و جاهل و بیسواد چه اطلاعی از کتاب پیدا میکنه؟ هیچی. میگه ما کتاب دادیم، ترازو دادیم، پس باید این کتاب را بدانیم علمن، در صورتی که هیچ اطلاعی نداریم. خیلی هم فرق نمی کنه ها، عرب ها مثل ما، یعنی فکر نکنید ما زبانمون عربی نیست برای این قرآن رو نمی دانیم نمی خوانیم، نه، اونا هم رفتن دنبال کارشون، قرآن گذاشتن کنار. برای همین است که اصلا مسلمان ها ذلیل و زبون و خار و تو سری خور شدند. و علی رغم اینکه تمامی، نمیگم بخشی ها، تمامی منابع مورد نیاز امروز بشریت در دست مسلمان هاست، فقیرترین، بدبختترین و عقب افتاده ترین ملت های روی زمین مسلمان ها. چرا؟ چون علم به کتاب و ترازو ندارن. نتیجه چی؟ چرا ما کتاب و ترازو فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا این که مردم قیام بکنن برای برپایی عدالت. چرا؟ زیرا که عدالت موجب رشده. عدالت چیست؟ وضع و شیء فی موضعه، این که هر چیزی را شما در جایگاه خودش قرار بدید. شما الان، من میام اینجا، شما میگی شما خیلی مهمانید، ما شما رو خیلی دوست داریم و هوای بیرون هم سرده، شما بفرمایید رو بخاری بشینید، این بی‌عدالتی است. وضع و شیء فی موضعه نیست، این جهالته، این ظلمه. یا اینکه من مهمانم، بنده رو اینجا بخوابونید دراز و دو تا دیگ پلو و خورش توی گلوی من فرو کنید که نه شما مهمانید باید بخورید، این بی‌عدالتی است. وضع و شیء فی موضعه، هر چیزی را در جایگاه خود قرار دادن. پس اون وقت باید رئیس جمهور در جایگاه خودش باشد، فلان فقیه در جایگاه خودش باشد، مرجع تقلید در جایگاه خودش باشد، یعنی یک کسی که علم فتوا و علم تفسیر و علم قرآن ندارد و موحد ممکن است نباشد و ممکن است در بعضی جاها دچار شرک و خودخواهی و خودپرستی و استکبار و غرور و تکبر شده باشد، این نمیتواند در جایگاه فقاهت و مرجعیت قرار بگیرد و این ظلم است و این بیعدالتی است. پس لیقوم الناس بالقسط اجرا نشده است. چرا؟ چون قبلش اجرا نشده، کتاب و میزان ما ازش اطلاع نداره. به همین جهت جامعه عقب میفته دیگه. همینطور قسط علی هذا، برو سر کلاس، بیا تمام این رو که تو آموزش پرورشان شاید بدانن. این معلمان امور تربیتی چی خواندن؟ معلمان امور تربیتی چه چیزی خواندن؟ درس چی خواندن؟ یه دوره هایی رو دیدن که این دوره ها برای این درس بوده، مثلا شما برید اینا رو بگید. یه کتاب های خاصی هم دارن که اینا از روش میخونن، یعنی میرن برای بچه ها میخونن. آیا این تربیت شده؟ یعنی این که میخواهد امور تربیتی است، این که میخواهد بچه ها را دینی تربیت بکند، آیا خودش تربیت شده؟ من ندیدم. من واقعا توی معلمان امور تربیتی کسی که تربیت شده باشد، تربیت الهی، تربیت توحیدی، اینا رو بر تاریخ مملکتتون میگم، با جسارت و جرأت هم میگم، قابل اثبات هست، اینو میسم ثابت میکنم. بیارینش، بیارین تمام رو جمع بکنین، ازشون امتحان میگیرین، امتحان توحید، امتحان کتبی توحید، نه عملی ها، امتحان کتبی توحید ازشون میگیرین. آه شما که میخواهید این بچه را با فرهنگ توحیدی تربیت بکنی، از توحید چه میدانی؟ توحید در نظام عالم چه مفهومی داره؟ در کتاب ما چه مفهومی داره؟ در عمل ما چه مفهومی پیدا میکنه؟ در اندیشه و فکر ما چه معنایی داره؟ من مطمئنم که نمیتوانند پس این مطلب بر بیان. میشه بیعدالتی؟ یعنی وضع الشیء فی موضعه نیست. اینم بیان امیرالمومنینه که عدالت رو اینطوری تعریف میکنه ها، نه بیان من. امیرالمومنین که پیشوای ما که هست، حالا سنی ها هیچی، پیشوای ما به عنوان شیعه هست، میگوید عدالت قرار دادن هر چیزیست در جایگاه خودش. خب شما الان مثلا یه جلسه دینی ترتیب میدید، عدالت چیه؟ وضع الشیء فی موضعه چیه؟ توحید چیه؟ من توحید ها این است که شما یک کسی را که دانش دینی داشته باشد بیاری صحبت بکنید، اگر نه هم مشرکید و هم نادان و جاهل. به همین جهت میگوید که وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، تا این که بدانند اهل علم، اهل دانایی، که این چیزی که نازل شده حق است و از طرف پروردگار توست. اینم یه مرحله از ایمانه. ما جامعه مون، یعنی جامعه اسلامی، هنوز به این درجه از ایمان نرسیده است که بگوید این کتاب حق است و از طرف پروردگاره. هنوز سرش بحثه که یک بخشش ناسخ است، یک بخشش منسوخه، یک بخش آیاتیست مال اون زمان، یک بخش آیاتیست مال یک زمان دیگر، یک بخشش تحریف شده، یک بخشش نمیدونم همینطور بخش بخشش کردیم. و قرآن میگوید اینها ملعونن، کیا؟ الذین جعلوا القرآن عضین به عین و ساد زاد. عضه یعنی پاره پاره، تیک تیک، یعنی یه چیزی که وقتی باد بهش میخوره هر برقش رو یه جای ببره، اینو با عزه میگن به زبان عربی، جمعش عزین، یعنی اینا کسانی هستن که قرآن رو بخش بخش کردن. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، بعضشو قبول داریم بعضشو قبول نداریم. اینها پیداست، اینا در نوع ایمان ما و جامعه ما پیداست. آقا شما الان اینجایی، همه تون هستی، بله؟ فردا اعلام میشه الان که ما همینجا فردا نماز جمعه میخوانیم، بله؟ خیلی خوب، نماز جمعه واجبه، ولی مثلا یه نفر نمیاد، ایشون نمیاد مثلا، ما نه این نمازشون نه، حالا کار داریم حالا نمیرسیم، یا اینکه یه بهانه میشه از این میشه مشرک. ببینید اگه بخواید بی‌تعارف آیات قرآن رو بررسی بکنید، ببینید که هممون همینطوریم. مثلا فردا اگه من نماز بخونم همه میان، هفته دیگه اگه اوشون نماز بخونه نصف میان، بله نصف یا کمتر. یعنی چی؟ یعنی قرآن قبول نیست، آدم قبوله، نماز به خاطر من میاد نه به خاطر قرآن که دستور داده. اینا شرکه، این به این معناست که ما قبول نکردیم که انه الحق من ربک، نه از طرف من، این کتاب حق است و از طرف پروردگار توست، و همش رو هم با هم میگه، میگه انه، هیچ آیه ای رو جدا نمی کنه که بگه غیر از اون آیه و غیر از اون آیه. و واقعا من خجالت میکشم از بلایی که مفسران ما سر قرآن آوردن با این، با وجود این آیات. فیؤمنو به نتیجه چی؟ پس وقتی که فهمیدن، لیعلم، وقتی فهمیدن که این حق است از طرف پروردگار، پروردگار تو، اون وقت بهش ایمان بیارن. فتخبت له قلوبهم، و دلهایشان در برابر خدا به نهایت تعظیم و تسلیم و فرو افتادگی در آید. اخباط، اخباط شاید یک مقام بسیار بسیار والا و ارزنده برای یک عبد است که در برابر معبود خودش مخبته. فتخبت لهو، و برای خدا دلهایشان، قلوبهم، دلهایشان دچار اخباط، تسلیم محض، فرو افتادگی در برابر حق، به اونجا برسه. قرآن میخونم براتون، قرآن. و ان الله لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم. و ای پیامبر بدان که حتما خدا هدایتگر کسانی است که ایمان آوردند. به کجا؟ تو راه مستقیم. تازه دستشون رو میگیره میذاردشون تو راه مستقیم، حالا باید بره. نمیگه خدا میبردشون تو بهشت، از اینجا نمیبره، میگه لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم. تازه اگر به اخبات رسیدی، ایمان آوردی، شرک را لهش کردی و دانستی که این کتاب حق است از طرف پروردگار و جهاد در خدا کردی، خدا دستت رو میگیره از توی این چاله بلندت میکنه میذاره اونجا، میگه اینجا نگاه کن، این راه مستقیم اینجا بود، تو چه رفتی تو چاله، حالا برو. تازه باید بری، تازه اول حرکته، نه اینکه خود راه مستقیم یه چیز نعمتی باشه اونجا دیگه کار تمام باشه. آیه بعدش، ولا یزال الذین کفروا فی مریت من، اما افسوس که کافران نسبت به این وعده ما در شکند، تردید دارند. و این تردید خیلی بده، مانع. شک داریم که آیا عذاب حتما هستش؟ شک داریم واقعا؟ من از خودم میگم، شما ممکنه واقعا مراحل طی کرده باشی که آیا واقعا قیامت اتفاق میفته؟ آیا واقعا یه عالم دیگری هستش؟ شک داریم. اگر در مریا نبودیم، در تردید نبودیم، اینطوری عمل نمی کردیم. نمی شود کسی ایمان قطعی به آخرت داشته باشد و حتی سر سوزنی از حکم خدا را زیر پا بگذاره. همه اینا با هم جمع میشه ها، یعنی وقتی که به آخرت شک کردی، به این کتاب هم شک میکنی که آیا این حق از طرف پروردگار. ولی این چند وقت من خیلی این جمله رو تکرار کردم و میخواهم بماند، چون زفت میشه، میخواهم در تاریخ بماند، در علم قرآن بماند، در جریان تفسیر قرآن بماند. دوستان عزیز، جوانان، قرآن کتاب بسیار بسیار بزرگ و بی‌نظیریست، خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاییست که ما روش می‌زنیم. یک کمی بجنبید، حرکت کنید، تندتر بیاید، وقت رو تلف نکنید. اما و اگر توش نیارید و نترسید، نترسید. شما بدانید که ترس شما اگر از سیاست و حکومت اوناش با من، من تمام خسارت های شما رو میگیرم، من سپر بلا، با شما هیچ کاری ندارم، با من کار دارم، من سپر بلا. ولی این سپر رو دست بگیرید، بیاید پشت این سپر. این سپر اگر واقعا، من ایمان دارم، ولی اگر شما ایمان بیارید که خدا راست میگه، این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، این سپر اگر سپر الهی باشه ثابته، هیچ تکون نمیخوره، برای اینکه به وجود من نیست، این قرآنه، قرآن همیشگی ثابت، پشتش جمع بشی. اینم که میگم بیاین پشت این سفر، برای اینکه بیان بیان قرآنه. من رفتم کنار، شما همه تون سفرید، همه تون استادید. پس از این موجها و رفتنها و آمدنها و اینا اصلا نگران نباشید، خدا هم حافظ است، فالله خیر حافظن و هو و ارحم الراحمین. اینا حقه، این خودش داره که حق من رفته. پس خدا بهترین حافظان است. بهترین قبول نداریم؟ بهترین حافظان است. من چرا میخوام پشت سر رئیس اداره و پشت سر وزیر و پشت سر وکیل و پشت سر اینا قایم بشم؟ خدا و او ارحم الراحمینه. وای چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، هم این کلام، کلام خدا، و هم این که ما بهش ایمان بیاریم. ایمان بیاری؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیاری و ببینید که چه صفای باطنی پیدا میکنید، چه اوجی میگیرید از این منجلاب، از این ناخالصی ها، از این ناپاکی ها، از این درویی ها، از این نفاق ها اوج میگیرید، خودتون رو نجات میدید. در میان مردم ایدا، همونطوری که تو اصحاب کهف میگه، حالا انشاءالله یه وقتی فرصتی بشه بیاید تو اصحاب کهف، ببینید اصلا این داستان های قرآن چقدر قشنگه، که تحسبهم ایقاظن و هم رقود. آری تو گمان میبری که اینها بیدارند اما خوابند. مردم فکر میکنند که شمایانی که از این منجلاب رهایی یافته اید و از این بندوبست های دنیایی گسسته اید، شما مثل اونا هستید؟ فکر میکنم با اونایید، فکر میکنم در کنار اونایید، تحسب هم ایقازن. نه، اینها از این صفتها در خواب رفتند، اینا رو رهاش کردن، اینجا نیستن، اینجا نیست دیگه. تحسب هم ایقازن و هم رقود. چقدر زیباست قرآن، واو چقدر قشنگه. پس اینطوری نیست که ما بتوانیم با این خصوصیاتی که داریم به عمق قرآن برسیم و باید که حتما حرکت بکنیم. از این جهت میگوید اونایی که کافرن نسبت به کتاب شک دارن، تا که حتی تأتیهم الساعه، تا اینکه اون ساعت فرا برسد. چطوری؟ بغتتن، برای کافران ساعت بغتتن میرسد، عذاب ناگهانی نازل میشه. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا عذابی که در روزی که نازاست، روز نازا. اینا زیبایی های قرآن ها، تا حالا تعبیر روز نازا شنیده بودی؟ روزی که نمیزاید، روزی که نزاید، روز بدترین و سخت‌ترین عذاب هاست. چیه نزادن؟ این که فکر تو، عقل تو منجمد بشود و دیگر اندیشه نزاید، علم نزاید، رشد نزاید، کمال نزاید، پیشرفت نزاید، عدالت نزاید، انسانیت نزاید، محبت و صفا و عشق ورزی نزاید. ما چه عذابی است، عذابی است، عذاب یوم عقیم، عذاب روز نازایی. چقدر قشنگ قرآن، به ما در اون عذاب کدامین ما عدالت میزاید، کدامین ما انصاف میزاید، کدامین ما محبت و عشق و وداد دوستی میزاید، کدامین ما اتحاد و پیوستگی و آزادی میزاید. عذاب یوم عقیم. پس ای پیامبر، زرهم رهایش، حتی یخوضو و یلعبو، تا این که در بازی ها و سرگرمی های خود فرو روند. حتی یخوضو و یلعبو و یلاقو یومهم الذی یوعدون، این ساعته و اون روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقاتش کنند. اینا حق ها، و ما در اون روزی ما داریم ملاقاتش میکنیم، داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، داریم هر روز لهله میزنیم که خدایا ما را از این وضع نامسامان نجات بده، از این ناهنجاری ها، از این نابسامانی ها، از این آسیب های اجتماعی ما را نجات بده. دو آیه بخوانم، سوره هود آیه 15 و 16. چه چیزی موجب می شود که انسان در صراط مستقیم قرار نگیرد؟ تنگی سینه. سینه انسان باید گشاده و فراخ باشه. وقتی سینه تنگ شد چه چیزی به وجود میاد؟ اینکه وحی الهی در سینه انسان جا نگیره. چرا اینطور میشه؟ ناشی از دنیا خواهی است. یعنی انسان وقتی که متوجه دنیا شد، یعنی عشقش دنیا شد، همه چیز دنیا است. بله؟ یعنی الان میبینید ما اینجا نشستیم، واقعا جای مریم رو پر کردیم هممون، چون معتقد به آخرتیم، معتقد به بقاء او هستیم. ولی اصلا نفس کشیدن برامون سخت میشد، سنگین میشد. داریم راه رو ادامه میدیم. این یه ایمانه، این یه اعتقاده. وقتی این اعتقاد فقط به دنیا معطوف شد، ما اون رو یک فقدان بزرگ میدانیم که جاش پر نمیشه. حالا آیه رو نگاه بکنیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم، سوره هود 15 و 16. کسی که زندگی دنیا خواهد و زینت آن را به طور کمال و تمام به او میدهیم. نعمت را ازش نمیگیره خدا، میده. چطور؟ نوف الیهم اعمالهم، کار میکنه، پول به دست میاره، بله خدا نتیجه بهش میده. در کجا؟ فیها، در خود همین دنیا. و هم فیها لا یبخسون، و خداوند اصلا ذره ای از این نتیجه اعمال اینها رو در دنیا کم نمیذاره. صبح میری 8 ساعت کار میکنی، حقوق میگیری، 1 ساعت اضافه کار میکنی، حقوق میگیری، بهت میدن. 2 ساعت اضافه کار میکنی، حقوق میگیری، بهت میدن. بعدم تو دستته، هر کاریش میخوای بکنی میکنی. میخوای بری که توی کافتریا شراب بخوری یا نمیدونم، تو کافتریا شراب میدن، کجا شراب میدن؟ مثلا اسمشو بلد نیستن، یا چای میدن. در هر حال میری اونجا چی بخوری؟ میری میخوری، خدا پول دست میکنی تو جیب، پول گم نشده، هستش، خدا ازت نمیگیره، هیچ بخشی نیست، هیچ کمبودی خدا نمیگذاره. بخیر پولاتو ورد و برو، اصلا چاقو بخر، همونطوری که گفتن که نمیدونم با چاقوی فلان میشه همه جا رو کشت، یا همه رو کشت میشه، آره خدا هم چاقو رو نمیگیره، تیغش هم نمیگیره. خب اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اینها کسانی هستن که در آخرت چیزی نصیبشان نمیشود جز آتش. آخرت کجاست؟ پایان عمل، اونجایی که میخواهد بهره بگیرد دی بهره نیست. و فی الاخرت لا خلاق لهم، در آخرت هیچ بهره ای ندارن. و حبت ما صنعوا فیها، و هر آنچه را که در دنیا ساختند در اینجا در آخرت ویران شد. و باطل ما کانوا یعملون، و هر آنچه را که عمل می کردند به باطل گرایید. خیلی ممنون، تشکر می کنم، لطف کردید، و من هم سعی میکنم که بر سر قولم باشم، برای اینکه شما جوانها هم افتخار مملکتید، هم افتخار دینید، هم افتخار شهرتون هستید، و باید حتما حمایتتون کرد، و حتما شما باید دین رو، من رو نه، دین رو حمایت بکنید. ولی اگر دین رو حمایت بکنید، من هم به خودی خود حمایت شدم. ولی به هیچ وجه نه نگران حال من باشید و نه نگران وضع من باشید و نه بترسید جز از خدا، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سوال دارید؟ به طور کمال دادن، وفا کردن، وفا یوفی، بله؟ اونم که میگه به اصطلاح یوفیان نهم ملائکه، اونا رو میمیرانن، یعنی که عمرشون رو به کمال میرسونند، عمر رو میبره تا اونم که به وفات مثلا میگن این عمرش کامل شد، یعنی تمام گرفت. خب دعا میکنم و آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا.